آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز شنبه 13 اپریل در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. امریکا 18 نفر از مقامات رسمی روسیه را تنبیه داد. دادگاه اروپا شکایت یک شهروند تاجیکستان را بررسی میکند. جنگجویان طالب در افغانستان 13 سرباز دولت را کشتند و سال گذشته مدودف از پوتین پول بیشتر کار کرده است. تفصیل خبرها. ایالات متحده آمریکا 18 شهروند روسیه را از حق سفر و از دسترسی به حساب‌هایشان در آن کشور محروم کرد. همه این افراد در فهرست ماگنیتسکی شاملند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت: ما با استفاده از سند ماگنیتسکی و دیگر ابزارهای قانونی تضمین می‌دهیم آنهایی که مسئول بدرفتاری و مرگ جناب ماگنیتسکی شدند از حق سفر به آمریکا و صاحبکاری در اینجا محروم باشند. مقامات روسیه سال 2008 سرگی ماگنیتسکی یک وکیل دفاعی روس را که فسادکاری در میان بعضی از مقامات حکومتی را آشکار کرده بود بازداشت کردند و او بعد یک سال در بازداشتگاه درگذشت. 16 نفر افرادی شامل فهرست را برای نقش داشتنشان در پرونده ماگنیتسکی تنبیه دادند. دو نفر دیگر از مقامات رسمی جمهوری چچنستان روسیه نیز در این فهرست هستند. سرگی ماگنیتسکی را سال 2008 بعد آن بازداشت کردند که گفت بعضی از مقامات روسیه از راه فریب 230 میلیون دلار را از آن خود کردند. قرار است هفته آینده دادگاه حقوق بشر اروپا راجع به شکایت یک شهروند تاجیکستان حکم صادر کند که او دولت روسیه را در نقض حقوق خود متهم کرده است. اسمان عظیموف از ناحیه اسفره که به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان و بندیتیزم متهم می شود همچنین از دادگاه حقوق بشر اروپا خواسته است نگذارد که او را روسیه به تاجیکستان بدهد، زیرا ممکن است در آنجا عذاب و شکنجه شود. اسمان عظیموف را از طراحان حمله خونین به قرارگاه اداره مبارزه با جنایت سازمان یافته ولایتی سوخت می دانند که ماه مارس سال 2010 به وقوع پیوست و 4 نفر را کشته و تقریبا 30 نفر دیگر را زخمی کرد. اسمان عظیموف خود را بیگناه می داند. او را سال 2010 با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه بازداشت کردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ بازدید از زندان‌های ازبکستان را بس می‌کند. ایوست داکارد مدیر کلی سازمان روز جمعه در صفحه خود در توییتر نوشت که این مؤسسه امدادی همه گونه بازدید از زندان‌های ازبکستان را قطع کرده است. به نوشته او بازدیدها باید تأثیر عملی بشری داشته باشند و مذاکرات با مقامات سازنده باشد، ولی در ازبکستان حال چنین نیست. تاشکند سال 2001 به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه داد که از همه زندان‌هایش بازدید کنند، ولی تاکنون مقامات رسمی بارها مانع سفر کارمندان سازمان به محبس‌های ازبکستان شدند. وزارت امور خارجه روسیه سفیر کره شمالی در مسکو را به وزارت خوانده و نگرانی‌های روسیه از عملکردهای اخیر پخینیان را ابراز داشته است. ایگر مرگولوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در این باره با کیم یونگ جای سفیر کره شمالی صحبت کرده است. مرگولوف به کره شمالی هشدار داده است که از هر اقدامی که ممکن است به افزایش خشونت می‌برند پرهیز کند. از این پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت تهدیدهای کره شمالی با جنگ غیر قابل قبول است و اگر ضرور شود آمریکا شریکانش و خودش را دفاع خواهد کرد. کیم جونگ اون رهبری کره شمالی هفته های اخیر چندین بار تهدید کرد که به آمریکا و کره جنوبی با سلاح اتمی حمله می کند. مقامات رسمی افغانستان میگویند جنگجویان طالب با حمله به یک پاسگاه نظامی دورافتاده در شرق کشور 13 سرباز را کشتند. محمد ظهیر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت حمله به پاسگاه مذکور در ناحیه نوری ولایت کنر نزدیک به مرز پاکستان صبح جمعه به وقوع پیوسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. حکومت روسیه درآمدی اعضای بلندپایه خود در سال گذشته را نشر کرد و بر اساس آن دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از خود او هم پول بیشتر کار کرده است. ولادیمیر پوتین سال 2012 تقریبا 187 هزار دلار و دمیتری پسکوف 205 هزار دلار درآمد داشتند. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه سال گذشته 500 دلار بیشتر از پوتین پول کار کرده و درآمدش 187 هزار و 500 دلار را تشکیل داده است. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه org. در فیسبوک نیز با نام آزادی هستیم. لحظه بعد همکارم نور محمدی خالزاده برنامه را ادامه می‌دهد.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاهی 21.1 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره های آسیاسات و هاتبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. چهاردهم پانزدهم اپریل اسلام کریموف از مسکو بازدید و با ولادیمیر پوتین ملاقات می کند. کریموف از این بازدید چی می خواهد؟ امریکا بر ضد شرکت نفتی یک میلیاردر ایرانی مقیم شویسریا تحریم اعلان کرد. سبب چیست؟ چرا وقت‌های اخیر در تاجیکستان بعضی دایره‌ها از رویدادهای ناگوار اولی سال‌های 90 یادآوری می‌کنند؟ و کارمندان بهداشت ولایت ختنان و زنان پیشنهاد کردند که هنگام استفاده از مواد آرایشی زنانه از احتیاط کار گیرند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. امریکا شرکت نفت فروشی نفتیران اینتر ترید مستقر در شویسریا را برای آن مورد تحریم قرار داد که زیر چتر شرکت ملی نفت ایران فعالیت میکرد. شرکت ملی نفت ایران پیشتر بر روی خط سیاه داخل شده بود. وزارت مالیه امریکا بر روی خط جدید تحریم هایش بابک مرتضی زنجانی تاجر ایرانی را هم که به این دو شرکت کمک مالی و فنی میکرد وارد کرده است. گفته می شود که بانک اولی سرمایه گذاری اسلامی مالزی هم با دلیل‌های مساعدت به ایران در شستشوی پول مورد تحریم قرار گرفته است. قرار است حساب‌های بانکی شرکت و بانک‌ها و افرادی که به فهرست تحریم شدگان شاملند منجمد شود. در این باره همکار ما سید قاسمی قیام‌پور گزارش می‌دهد.
دیوید کوین، معاون وزیر مالیه امریکا، در تشریح تحریم‌های نو علیه ایران گفت که بعد از شدیدتر شدن تحریم‌های بین‌المللی، تهران به شیوه تبهکارانه پولشویی رو آورده است. به ادعای او، ایران مبلغی از فروش نفت به دست آورده را با نام‌های تقلبی و با استفاده از فریب به کشور وارد می‌کند. مقامات امریکا تاجر امریکایی بابک زنجانی را هم در شستشوی پول متهم کردند. یادآور می‌شویم ماه دکبر سال گذشته بروسل هم بابک زنجانی را از افراد کلیدی میان تاجران نفت ایران خوانده، همه گونه رابطه‌های او با شرکت‌های اتحادیه اروپا را قطع کرده بود. آن وقت بابک زنجانی به خبرگزاری رویترز گفته بود که کاری نادرستی انجام نداده است و تصمیم اتحادیه اروپا اشتباه است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است زنجانی رهبر بیش از 60 شرکت است که زیر نام سورینیت گروپ متحد شدند و دفتر مرکزیش در امارات متحده عرب جایگیر شده است. بر پایه خبرها بابک زنجانی زاده تهران اما تبع دانی است و شرکت هایش بجز امارات متحده عرب همچنین در ترکیه، ایران و تاجیکستان فعالیت میکنند. بابک زنجانی را در ایران دلال بزرگ نفت و از پدرخواندی اقتصادی کشور می نامند که تا به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد یک نفری نامعلوم بود. رسانه‌های ایرانی زنجانی را برای سرقت $300 میلیون متهم خوانند که چند سال پیش از فروش نفت ایران در خارج کشور به دست آورده این مبلغ را در بانکش در مالزی نگه می دارد. شرکت های مربوط به بابک زنجانی در تاجیکستان از سال 2007 به این سو ثبت نام شدند. همچنین ترمینال اتوبوس های شهر دوشنبه و مرکز تجارتی دوشنبه هم از طرح های او به شمار می روند. برخی منزل های زیستی را که در خیابانی سعدی شیرازی شفت سرک دولتی بنیاد می شوند نیز به کانت بولدینگ شرکتی مربوط به زنجانی رب می دهند. سیمودین دوستوف سردبیر نشریه نگاه چاپی دوشنبه میگوید که بابک زنجانی چند سال پیش با مساعدت سابق نماینده تجارتی تاجیکستان در ایران سهراب آی محمدوف وارد بازار تجارتی تاجیکستان شده است، اما رابطه های نزدیکش با افراد نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان ثابت نشده اند.
در دایره های بازرگانی تاجیکستان و سیاسی تاجیکستان خوب معلوم است که بعضی از طرح‌های بابک زنجانی به حسن اسدالله‌زاده و گروه مالی پولی او پسند نیست.
حاج محمد عمروف اقتصادان معروف تاجیک میگوید که چهره بابک زنجانی برای محافل تاجیکستان تا حال مرموز و تاریک باقی میماند.
در شرایطی که ایران حالا خیلی به اثار خارجی محتاج است، برمیگردوندن پول به حکومت ایران یک جنایت خیلی سخت میشد، اما از طرف دیگر فهمیده نمیشد که برای چی مثلا بعضی دایره ایران مناسبت خوب دارند، مثلا به لاریجانی ها علاقه مندی دارند، اینا به اون مناسبت خوب دارند.
حاجی محمد عمروف میگوید در صورت ثابت شدن شستشوی پول از سوی این تاجر ایرانی، امکان تاثیر تحریم های امریکا به شرکت های مربوط به زنجانی در تاجیکستان هم بعید نیست. او می افزاید در آن صورت و در حالی سکوت ورزیدن مقامات تاجیکستان، خطر سر شدن مناسبت واشنگتن با دوشنبه هم موجود است، زیرا تاجیکستان وعده سپرده است که مبارزه با شستشوی پول را تحکیم می بخشد. تقریبا یک ماه پیش پارلمان تاجیکستان با اصلاح کدکس جنایی شیوه های مبارزه با پولشویی را مکملتر و شدیدتر نمود.
تحریم های امریکا بر ضد 1 میلیارد ایرانی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه.
ادامه مجله خبری. در بعضی دایره های رسمی تاجیکستان گاه در صحبت های خود از ناامنی و احتمال سرزدن جنگ شهروندی در کشور صحبت می کنند. این قبل صحبت ها که حتی از رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شنیده می شود، این سوال را در جامعه به میان آورده است که تا کجا چنین نگرانی ها جای داشته می تواند و هم نگرانی ها بر پایه کدام تحلیل و واقعیت ها هستند. مخالفان حکومت چنین اندیشه ندارند و برعکس برخی اقدامات حکومت را زمینه سازی برای چنین ناامنی ها میدانند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
هرگاه که بحث و تلاش های سیاسی در تاجیکستان به نقطه حساس رسد، نمایندگان دولت در این کشور از احتمال تکرار جنگ شهروندی هشدار می دهند، اما در این راستا هیچگاه دلیل های مشخص و باوری بخش ذکر نمی گردد. پس در واقع آیا در تاجیکستان احتمال یک آینده تاریک و ناامن وجود دارد؟ در صحبت‌های آشکار و پنهان از عوامل خارجی غیر مستقیم به ازبکستان و روسیه و جنگجویان همکار القاعده و طالبان در افغانستان و پاکستان اشاره می‌شود. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، از چنین صحبت‌ها حمایت می‌کند، اما وی می‌گوید عامل‌های اساسی داخلی‌اند، از قبیل احزاب سیاسی که در عرصه انتخابات فعال می‌شوند، افراد علاهیده که همیشه خود را قهرمان می‌دانند و می‌خواهند مردم آنها را گوش کند، رویه‌های گوناگون عقیدتی و فکری اسلامی‌ها و مخالفان آنها و مانند این. مقامات تاجیکستان همچنین کوشش های به کشور استرداد کردن مخالفین سرسخت از جمله عمرعلی قوتوف رهبر گروه 24، عبدالملک عبداللهجانوف سابق سروزیر تاجیکستان و خاموش کردن دادوجان عطاالله رهبر جنبش وطندار را جزءی از برنامه مهار کردن عوامل خطرناک به امنیت ملی ارزیابی میکنند. در داخل کشور احزاب نظیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز تحت فشارهای مستقیم و غیر مستقیم قرار دارند و این اقدام ها نیز به امنیت ملی ربط داده می شوند. در همین حال محمد علی حیید، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، می گوید آوازه ها درباره این که بخصوص در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای داخلی از خارج سرمایه گذاری می شوند و ثبات و نظم در کشور را به هم می زنند، بافته تخیل ایدئولوگ های حکومتی است. و افزود مخالفان نکمتر از حکومت به دولتداری و استقلال ارج می گذارند و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، روحانیان و حتی مخالفین خارج آن نیروی را ندارند که امنیت تاجیکستان را به هم زنند.
این حکومت و نماینده های آن حتی دیگر فراموش کردند امروز وضعیت تاجیکستان را خودشان ناآرام کرده اید. تجارت و بیرونه ها هر به نظر از این ما با قانونی می خواهیم با این حکومت با مقامات انتظامی که فشار به نهضت می آورند مبارزه بریم.
کارشناسان مستقل هم برانند که در تاجیکستان شرایط و عوامل پیش آمدن یک ناامنی بزرگ و جنگ داخلی وجود داشته باشند. مظفر علیموف سرور مرکز تحقیقاتی شرق میگوید اشاره ها بر روسیه و ازبکستان هم صحت ندارند، هرچند شاید آنها خواهند که در تاجیکستان حکومت دیگر را سر کار بینند، اما در کنار خود یک کشور ناآرام را دیدن نمیخواهند. و افزود آنچه حکومت تاجیکستان میکند فقط به خاطر بقای خود است.
حکومت به هر حال کوشش میکنه که منطقه خودش بیوسته برامونه برای فرکوات کردن نفوذ خودش، امکانات خودش، از هر واقعی که این واسطه اینه که باشه استفاده برای همین این میده یک چیزی، یک دستوری است یا اینکه یک امکانیت است، یک واسطه است که باید از همه طرف استفاده برد.
کارشناسان میگویند حرفا درباره ناامنی و سنگ اندازی های دو جانبه حکومت مخالفان را باید یک پدیده پیش از انتخاباتی دانست و چون پرزیدنت انتخاب شود سر و صداها هم پشت سر خواهند ماند، اما به قول آنها این قبیل بحث ها شاید 10 ساله ها تا زمانی که در تاجیکستان فساد گسترده، فقر، اقتصاد سیاه، قاچاق مواد مخدر و دیگر خطرهای اصلی به امنیت و دولتداری ملی از بین رفته، یک جامعه قانون سالار و کفیل حقوق شهروندان نوابسته از محل و ملت، دین و عقیده و برآمد اجتماعی به وجود نآید باقی خواهند ماند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
قرار است اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان 14 15 اپریل از مسکو بازدید و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. بازدید در حال انجام می‌گیرد که این دو کشور مرحله مشکلی را در مناسبات خود پسی سر می‌کنند. با استفاده از وضع افغانستان و خروج نیروهای بین المللی از این کشور، ازبکستان حالا بیشتر به غرب، به ویژه به آمریکا رو آورده است و چنین رفتاری ازبکستان با روسیه پسند نیست. از سوی دیگر بعد از چنین بازدیدها در گذشته مشاهده شده است که روسیه و ازبکستان با مصلحت یکدیگر نقشه های را برای کشورهای منطقه از قبیل تاجیکستان و قرقیزستان نیز بررسی کرده اند. در مصاحبه از کمالالدین ربیموف تحلیلگر امور منطقه‌ای مقیم فرانسه پرسیدم که کریموف در مرحله کنونی با این بازدید چی می‌خواهد؟
знаете, это будет очень достаточно сложный разговор между Каримовым и Путиным. Последний раз
میدانید بین کریموف و پوتین به اندازه کافی گفتگوی مشکل صورت خواهد گرفت. باری آخر آنها 4 یونی سال گذشته در فرودگاه تاشکند ملاقات کرده بودند. آن وقت پوتین سلسله بازدیدهای 4 روزه خود را از کشورهای آسیای میانه انجام میداد و وای بازدیدش را از تاشکند آغاز کرد. بعد از 2 هفته این بازدید غیر منتظره ازبکستان از عضویت سازمان پیمان امنیت دست جمعی خارج شد. این هم در حالی بود که کریموف با پوتین درباره مناسبات نزدیک و همکاری های استراتژی وعده داد بود. این تصمیم ازبکستان برای روسیه کاملا غیر انتظار بود. بعد از چند مدت دیگر ازبکستان سهمیه های بخش ازبکستانی شرکت MTS روسیه را به اعتبار اعلان کرد. این ضربه سخت به منافع مالی روسیه بود. برای آنکه رهبر MTS جناب یفتوشنکا به معلومات ما دوست نزدیک پوتین است. بعد از این ارزش سهمیه های MTS در جهان به طور قابل ملاحظه پایین رفت. این ضربه سخت اقتصادی بود.
آقای کمالالدین، به هر حال موضوع های مشخصی هست که جانب ها به آن بیشتر توجه کنند؟
حالا ممکن است راجع به چند موضوع صحبت کنند. یکی از آنها راجع به MTS، چون که پوتین این مسئله را مطرح می کند. مسئله دوم هم گرایی کارخانه های روسیه در ازبکستان خواهد بود. شرکت های هوایی روسیه نمی توانند در ازبکستان پول های خود را به دلار تبدیل کنند. ارزش عمومی آنها تقریبا 50 میلیون دلار را تشکیل می دهد. این 2-3 مسئله اقتصادی می باشند. ولی من فکر می کنم که مسئله اساسی مسئله گیوپولیتیکی است. ازبکستان با سرعت به آمریکا و ناتو نزدیک می شود. کریموف از وضع در افغانستان استفاده کرد تا که بار دیگر سمت‌گیری خود را تغییر دهد. وظیفه کریموف این است که باید روسیه را مطمئن سازد که ازبکستان دشمن روسیه نخواهد بود، بلکه هدف‌های مهم خود را دنبال می کند. این است وظیفه مشکلی که در برابر کریموف در این بازدید قرار دارد.
میدانید روسیه در گذشته ها از ازبکستان به عنوان کشوری مهم منطقه برای رسیدن به هدف های خود استفاده کرده است. فکر نمی کنید که این بار هم پوتین برای کریموف در مورد همسایگانش همین گونه نقشه ها داشته باشد؟
Насколько я проинформирован, вот
он кадр ки ман маълумот дорам, Каримов талаб хоҳад кард ки тарҳои Русия дар Қирғизистон ва Тоҷикистон баста шаванд. Соли гузашта баъд аз он ки Узбекистон аз созмони паймони амнияти дастҷамъӣ хориҷ шуд, билофосила Русия ваъда кард ки дар сохтмони ниругоҳҳо ва таъсисоти дигар дар Қирғизистон ва Тоҷикистон ширкат хоҳад кард. Акнун Узбекистон ба таври расмӣ дархост хоҳад кард ки расидагии фаннӣ ё экспертиза анҷом бигирад. Тарафи дигари масъала низ ҳаст. Агар натиҷаҳои расидагӣ ба нафи Узбекистон набошад, дар он сурат Узбекистон мехоҳад ки ҳаққи вето ба даст орад, то битавонад аз идомаи сохтмони ин иншоот пешгирӣ кунад. ولی این طرف مسئله حالا با روسیه پسند نیست. این یکی از شیوه های کلاسیکی برخورد با مسئله است و از قرن گذشته باقی مانده است. یعنی کشورهای سوم از این راه با مسئله تاثیر میگذارند.
فکر میکنید که پوتین و کریموف راجع به این مسئله ها زبان یک دیگر را میابند؟
تو چه اندازه آنها زبان یک دیگر را میابند این سوال است. برای آنکه بلافاصله گردش به سوی روسیه امکان پذیر نیست. برای همین کریموف چی میخواهد؟ کریموف میخواهد که مقاومت روسیه را کاهش و همزمان راه خود را دوام دهد. وی همیشه این کار را کرده است. وقتی که با روسیه نزدیک میشود از غرب تا اندازه پرهیز میکند. مثلا وزیر کارهای خارجی وی یا مقامات دیگری حکومت او زود از بروسل و واشنگتن بازدید میکنند. حالا خود وی از مسکو بازدید میکند و با این کار میخواهد مسکو را آرام کند، ولی سیاست غربگرانه خود را پیش برد.
مصاحبه ما را با کمال الدین ربیموف، تحلیلگری امور آسیای مرکزی در فرانسه میشنیدید. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه شهر خوجند 12 اپریل قرار دادستانی ولایت سوغ درباره بازداشتن تفتیش پیشکی پرونده اسمانبوی بابایف را بیکار و برای از سرگیری آن قرار کرد. این تصمیم دادگاه بعد از شکایت جورابای بابایف پدر اسمانبوی بابایف گرفته شده است. گفته می شود که سال 2010 در نتیجه شکنجه کارمندان پلیس اسمانبوی در بازداشتگاه درگذشته است. جزئیات این مطلب در گزارش همکار ما معصوم محمد از خوجند.
عبدالرحمن شریفوف وکیل دفاعی جورابای بابایف بعد قرائت حلنامه دادگاه خوجند گفت از آن قناعتمند است. وی افزود
با قرار سود قرار باز داشتن تفتیشات پیشکی بیکار کرده شد. تفتیشات از نو باید که آغاز کرده شود. از جانب تفتیشات پیشکی مقامات پراکوراتوری ولایت سوغ و حرکت های تفتیشات از نو گذرانده شود باید.
جناب شریفوف افزود در آینده علیه مسئولان مشخص دادستانی که به توقف طولانی تفتیش پرونده بابایف دست دارند و دادگاه دعوا پیش خواهند آورد. جورابای بابایف پدر اسمانبای بابایف به نوبت خود افزود که مقصد اصلیش دست یافتن و از سرگیری پرونده مرگ پسرش بر اثر لتوکوب و شکنجه از سوی ماموران پلیس در سوخت بود. و افزود
من بعد روزی گرفته بردگیم و خواننده دیدیم که اوجا همه جوش به سیبیت های زدگی دستشنده های پاچکاش به زده کبود کرگی جا های همه جایی زد و لطکوب کرگیش تاییم بود. این ویدیو سیام که کرگی یوتیوبانده هست. این همه دیدی تمام دوینا دیدگی نه. این یگان فیلو یگان کرزی گفته نمیتونه که این غال دیده سو وشده است. این پروسه سیبیت که تی عذاب داده زده کشتگی. دیلای جنایتی دوان داده شده و گناه این گناهگاره ایلان کرد گلی سود بسپرن. مقصد اساسی من انمی.
با گفته جورابای بابایف پسرش اسمانبای را ماه فوریه سال 2010 دو کارمند پلیس فردوس شاکیروف و منوچهر اکبروف در شهر اسفراب بازداشت کرده و بنای شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در خوجند آوردند و بعد یک روز جسد بیجان وی را با پیمندانش دادند. مقامات انتظامی آن زمان سبب مرگ اسمانبای بابایف را نفس گیر شدن از بیماری نامیده بودند. مرگ مرموز اسمانبای بابایف در بازداشتگاه شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته در شهر خوجند و بلند شدن سر و صداها در محافل دفاع از حقوق انسان در جهان باعث گشت. بخش تفتیشات دادستانی ولایت سوغ ماه مارس سال 2010 در نسبت مرگ اسمانبای بابایف پرونده جنایی باز کرد. حتی در ارتکاب به این جنایت فردوس شاکیروف و منوچهر اکبروف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سوغد گمان بر دانسته شدند. اما عبدالرحمن شریفوف وکیل مدافع بر رادیوی آزادی گفت که تحقیق پرونده جنایی به سبب بیماری افراد گمان بر در تاریخ 25 ایونی سال 2010 قطع کرده شده بود. اما جورابای بابایف، پدر اسمانبای بابایف، بارها به دادستانی کلی تاجیکستان در این رابطه شکایت برد. مقامات دادستانی ولایت سوخت تفتیش پرونده را در ماه اکتبر سال 2012 دوباره از سر گرفت. دادستانی بررسی پرونده را باز هم به سبب بیماری فردوس شاکیروف و منوچهر اکبروف کارمندان شعبه مذکور و همزمان افراد گمانبر در این قضیه دویم باره قطع گردان. به تأکید مقامات انتظامی کارمندان پلیس اسمانبای بابایف جوان 30 ساله اسفرگی را برای همکاری با گروه تروریستی عیبدار دانسته بازداشت کردند. گفته می شود پس از بازگشت از مسکو روسیه در تلفن موبایلی وی این گونه دلیل را آشکار کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تغییرات در رسیدگی به پرونده اسمانبای بابایف. خدمات بهداشتی ولایت ختلان 23 نوعی به اصطلاح عطر و اوپا و وسایل دیگری آرایشی زنانه را در دوکانهای بازار شهر قرغان‌تپه مصادره کردند. آنها همچنین به زنها پیشنهاد کردند که از استفاده هر گونه وسایل آرایشی خودداری کنند، زیرا بعضی از وسیله ها یا ماده های آرایشی می توانند به پوست و سلامتی ضرر رسانند. در این باره گزارشی داریم از ناصر جان مامورزاده، همکار ما در قرغان‌تپه.
مقامات بهداشتی ولایت ختلان از بانوان محلی خواستند که در استفاده مواد آرایشی یعنی کسمتیکی و عطر و اوپا از احتیاط کار بگیرند. خدمات نظارت فارماسفتی ولایت ختلان ضمن یک عملیات از بازار و دکانهای فروش مواد کسمتیکی 23 نامگوی محصولات پردازگری زنانه را که صفت پست داشتند و بدون تصدیق بی‌ضرری در تشخیصگاه‌ها به فروش گذاشته شده اند از معاملات بیرون کشیده است. سید رحمان نظریف، سخنگوی رئیس خدمات نظارت فعالیت فارماسفتی در ولایت ختلان ضمن تصدیق این خبر با رادیوی آزادی گفت استفاده این مواد به سلامتی خانمان میتواند تاثیر منفی داشته باشد.
ضمن سنجش‌های نقشه‌ای 4 نفر صاحب کاران را برای بفروش برآوردن موادهای کسمتیکی، موادهای آرایشی که به طلبات استانداردی جوابگو نبودند جریمه بندی کرده است. عموماً از همه بانوان تاجیکی از این موادهای آرایشی میکنم خواهش میکنم که هنگام خریداری نمودن با صفت و مهلت استفاده این موادها اهمیت جدی دهند.
اما محمود، یک تاجر جوان دکانی محصولات آرایشی از قرغان‌تپه گفت از بس که خودی بانوان بیشتر مواد قیمتش کم و ارزان را طلب میکنند، دکانداران هم وادار هستند که صفت مال خود را قربان کنند. اما دکتر درماتولوگ شهناز صفایی میگوید استفاده از مواد کسمتیکی پست صفت باعث پیدایش بیماری های پوست، ریزش موی سر و مثل این میگردد.
در کسمتیکا باید که همه چیزای استفاده بودن در کور همی کچتینی باشد، همی چیزای ارگینال باشد در همی رو کسمتیکولوگ در باید که همی خیلی چیزای فسون استفاده باره. ای ارزانش نمیشه با ارزانش نمیشه باره که هرچی میبرو در روی ادام در بروی ادام خیلی چیزای بیزی میبرو در اشکلو که همی استفاده بودن در کنی چیزای ارزان فقط کچتواش نباشد.
ولی بانوان هم هستند که میگویند روزگار خود را بدون استفاده از مواد پردازگری تصور نمیکنند، اما از بس که معاش و درآمدشان زیاد نیست گاهی ناچار کسمتیکای ارزان و دسترس را خرید میکنند.
خیلی وقت شد که من مثلا می کسمتیکا استفاده می برم هر نمودوشه عین مثلا می فروشگاه میگیرم استفاده بودن تا حاضر مثلا یگون در روی من مثلا یگون خیلی بوی که کم بودی شده باشه چی ندیدم تا حاضر. اینا حاضر بهار فصل بهار ده خودروهای سالزشیت میگن مثلا خدار اسمی کالون اسپان زمانه بنا یگون چیز در حال کدگی نیست در اصل نمیسونه درو بیروس هست پیام نقد زیلون چای هست ایوان نه زن فیلور هست و یا کمتر قیمت دارند و یه هم ضرر نمیکنم. من همش استفاده میبرم یا گوتا شما ضرر کدگی نیست.
من نمیکنم وقتی من نمیکنم خدا ایم اول نمیکنم خدا چند خدا دا یا مو قش دا چی میکنم
گفت در قیمتی و ارزانی و چی نیست مثلا خست اگر بای موفق بیاید در قیمتیش هم ارزانیش هم هیچی نمیشه که نپارید یه انرگی بارید میبرم.
با این وجود مقامات بهداشتی ختلان میگویند بهتر است که مواد کسمتیکی یا عطر و اوپار از فروشگاه های مخصوص و سنجیده به دست آورند و قربان فریب تاجرانی به قبل ارزان فروش نشوند. تنها در پی عملیات سنجشی خدمات فعالیت فارماسفتی ختلان نقص در کار و فروش 41 نفر تاجری مواد کسمتیکی و پرفیومری در بازارها آشکار شده برای اصلاح زود هنگام آن آگاهی نامه ها داده شده است. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
پیشنهاد خدمات بهداشتی ولایت ختلان درباره استفاده از مواد آرایشی زنانه. بعد این طریق این نشری مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید. رادیوی